بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، العبد المعید والرسول المسدد، ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین، و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله و طاعته. اهل تقوا در زندگی خودشون قناعت رو به بهترین وجه رعایت میکنن، انسانهای قانع هستن. در جلسه قبل مولانا امیرالمومنین علیه السلام استدلال کردن که چرا خداوند انبیا و اولیاء خودش رو اهل تجمل و رفاه زده قرار نداده. در این جلسه فرمودند که به جای همه اون مظاهر دنیایی که اونها ازش محروم هستند، خداوند اونها رو اولوالعزم قرار داده. فرمودند ولکن الله سبحانه جعل رسله اولی قوت فی عزائمهم و ضعفتن فی ما تر العین من حالاتهم ما قناعت تملع القلوب و العیون غنا و خاصتن و خاصت و خاصتن تملع الابصار و الاسماع ازن و خصاصتن درستش و خصاصتن تملع الابصار و الاسماء ازن. این عبارت امام علیه السلام. ولکن الله سبحانه جعل رسله اولی قوه فی عزائمه. خدای تعالی پیامبران خودش رو با عزم و اراده قوی، درست ظاهرشون ساده بود، فقیر بود، در ظاهر ساده و فقیر اینا رو مبعوث کرد، با یک قناعتی که دلها و چشمها رو پر میکرد. هرچند فقر و نداری ظاهری اونها چشم و گوشها رو هم خیره میکرد، اما اینها دارای اون عزم و اراده قوی بودن. توجه دارید انبیاء الهی چون میدونن کبر و غرور یعنی تباهی که منشه او توجه به زیور دنیا و دنیاگرایی بود، لذا از همه مظاهر دنیا چشم‌پوشی کردن. سنت خدای تعالی این است که زحمت هیچ زحمتکش و تلاش هیچ تلاش کننده ای رو بدون پاداش نمیگذاره. لذا نتیجه چشم‌پوشی از رفاه و مظاهر دنیا رو قوه تصمیم گیری و عزمی راسخ برای تبلیغ در امر رسالت برای اونها قرار داد. به همین جهت به اونها اولوالعزم گفته میشه، دارای عزم و اراده قوی. انبیاء بزرگ الهی ولو بدنی نحیف داشتن، با فقر زندگی میکردن، اما عزمی محکم در برابر همه سختی ها داشتن، در مقابل همه این مشکلات، مرارت ها، اذیت ها، زخم زبان ها مقاومت میکردن. برای استقرار دین خدا از هیچ چیزی حتی جان خودشون دریغ نداشتند. حضرت انبیا رو با صفت قناعت ستوده، گفته اینها قانع بودن، چون قناعت طبع انسان رو بلند میکنه. نسبت به دنیا یک حالت زهد و بی‌رغبتی در انسان به وجود میاره. به اصطلاح خودمون چشم و دل انبیا و اولیا سیره، لذا فرمود قلب و چشمهای اونها پر از بی‌نیازی است، پر از قناعت. اگر چشم و شکم انسان رها باشه، راه فهم و درک انسان بسته میشه. شکم وقتی پر شد فهم کم میشه، راه فهم بسته میشه، شخص رو قسی القلب میکنه. درباره قناعت و آثاری که بر فرد و اجتماع داره، حضرت در نهج البلاغه بیانات فراوانی دارند که پرداختن به او خودش فصل جدایی رو میطلبه. من یکی دو مورد رو برای شما راجع به قناعت فقط اشاره میکنم. مثلا در حکمت 57 فرمودن القناعت و مال لا ینفد، قناعت ثروتی است که بی پایان، پایان پیدا نمیکنه. کسی که قانعه یه ثروتی خدا به او داده به این سادگی ها تمام نمیشه. این هم دیگه توضیح نمیخواد دیگه، خیلی روشنه، مطلبش روشنه. یا در حکمت 140 فرمودن کل مختصرین علیه کاف، مختصر با صاد، هر چی که به او کفایت بشه میشه اکتفا کرد، همین بس. خیلی عبارت کوتاه و روشن. در حکمت 395 فرمودن کفا بالقناعت ملکن و به حسن الخلق نعیما. این قناعت یک ملکه برای کسی که او رو در اختیار داره. در اهمیت قناعت همین بس که خودش یه نوعی سلطنته. نیک خلقی ناز و نعمته. اینا بیان امیرالمومنینه. نتیجه پادشاهی بی نیازی از مردم دیگه، و این کس با قناعت این رو به دست میاره. در حکمت 229 فرمودن ولا کنز اغنا من القناعه ولا مال ازهب للفاقه من الرضا بالقوت. اینم یه عبارت دیگه است. هیچ گنجی بی نیاز کننده تر از قناعت و هیچ ثروتی در پیشگیری از فقر بهتر از تسلیم و قناعت ورزی نیست. هر کس برو چه به او روزی شده بسنده بکنه، به آسایش رسیده و در میان آرامش فرود آمده و دلبستگی به دنیا کلید بدترین رنج ها و مرکب همه گرفتاری هاست. کاملا این بیان روشنه برای ما اگر اهل قناعت باشیم. شما ببینید وقتی بی قناعتی، بی توجهی به این مسائل در زندگی فراهم میشه، به وجود میاد، چه مصیبت هایی، چه مشکلاتی رو فراهم میکنه برای خانواده ها، چشم هم چشمی ها، زد و بند ها، کم و زیاد کردن ها. در حکمت 44 فرمود خوشا به حال کسی که به یاد روز قیامت باشد و برای حساب و کتاب کار کند و به اندازه معین از روزی بسنده کند. اندازه معین، روزی هر کسی مقسومه، و از خداوند خوشنود باشد. قنع بالکفاف و رضی عن الله، به کفاف راضی باشه و از خدا قانع باشه، به کفاف و از خدا راضی باشه. گفتند قناعت فضیلتی از شاخه عفته و رضا فضیلتی از شاخه های عدالت. خب این چند مورد رو فضیلت قناعت بود که از امیرالمومنین علیه السلام بیان کردم، که این رو حضرت صفت انبیا قرار داد. بعد حضرت چه فرمودن؟ در ادامه برای بیان خودشون که چرا انبیا دنبال زر و زیور نبودند و مردم رو با زر و زیور دعوت نکردند، یه استدلال دیگری رو تقریر کردند. فرمودن ولو کانت الانبیا و اهل قوت لا ترام و عزت لا تزام. و ملک تمد و نحوه و اعناق و رجال و تشد و الیه اقد و رحال لکان ذالک احون علی الخلق فی الاعتبار و ابعد لهم فی الاستکبار. این عبارات هر کدوم توضیحشون زمان فراوانی رو میبره، فقط ما یه ترجمه مختصری میکنیم و رد میشیم دیگه. فرمود اگر پیامبران الهی دارای چنان قدرتی بودند که مخالفت با آنها امکان نمیداشت، حالا بگید خیلی خاله چه عیبی داشت؟ انبیا با زر و زیور میومدن، با یه قدرتی هم میومدن، مردم رو دعوت به بندگی خدا میکردن، چه عیبی داشت؟ چند تا ضررش رو جلسه قبل فرمودن، حالا دارن استدلال دیگری میکنن که اگر با یه همچنین قدرتی میومدن که کسی نمیتونست مخالفت با اونا رو بکنه و توانایی و عزتی داشتن که هرگز مغلوب نمیشدن و شوکت و سلطنتشان به گونه بود که همه چشم ها به سمت اونها میرفت، وقتی اینا میومدن با یه جبروتی میومدن همه خیره میشدن و گردن های مردان به طرف اونها کشیده میشد، متمایل میشدن از اون شوکتی که اینها داشتن و مردم برای تماشایی بزرگی آنان از راه‌های دور بار سفر می‌بستن، حرکت می‌کردن بیان که این جبروت و این جلال رو ببینن، این وضع در پنگیری مردم از آنان آسان‌تر و از گردن‌کشی در برابر آنها دورتر بود، به درد نمی‌خورد. یعنی اگر انبیا بخوان از قوه استفاده کنن که کسی جرأت مخالفت نداشته باشه، این کار نتایج بدی به همراه داره. این دیگه اسمش نبوت نیست، پادشاهی دیکتاتوریه. کسی در مقابل اونها دیگه حالت تکبر پیدا نمی‌کرد. معمولا همه مردم در مقابل اهل قدرت کمتر استعلا دارن، تکبر دارن، خودشون رو مطرح میکنن. این ترک تکبر اجر و پاداشی دیگه نداشت. کسی که با جهاد با نفس مسیر بندگی رو طی میکنه، راه اطاعت رو انتخاب میکنه و از تکبر فاصله میگیره، اون اجر داره. ولی یه قوه قاهره بیاد که اون قوه نذاره این اهل تکبر باشه، خود به خود طاعت بکنه، این طاعت به درد نمیخوره. از همه مهمتر این که باید ایمان برای خدا خالص باشه، یعنی اگه کسی هم اطاعت از خدا میکنه باید از روی اخلاص باشه، نه یه قوه قاهره پشت سرش باشه از ترس اون قوه نماز بخونه، عبادت بکنه، بندگی بکنه، اون که به درد نمیخوره. در این مرحله خالص برای خدا نمیشد اگر میخواست انبیا با یه قوه میومدن و قسمتی از او ترس میشد، اینجوری میشد. حضرت فرمودن و لا آمنو ان رحبت قاهرت لخم او رغبت ما اله بهم فکانت نیاتو مشترکه و الحسناتو مختصمه. یعنی تظاهر به ایمان میکردن از روی ترس یا علاقه به اون ثروت، به اون زیور، به اون مادیات، در اون صورت دیگه نیتاشون خالص نبود، به درد نمیخورد. اهداف غیر الهی در ایمانشون راه پیدا میکرد، با انگیزه های گوناگونی به سمت نیکی‌ها حرکت میکردن که هیچ کدوم ارزشی نداشت، در حالی که شما میدانید اصل قبولی اعمال در درگاه خدای تعالی نیت است. اون عملی که از روی نیت خالص انجام شود مورد قبول خداست. در خطبه 87 راجع به بهترین بندگان فرمود قد اخلص لله فاستخلصه. عبارت کوتاه، برای خدا اعمال خودشون رو خالص کرده اونجوری که خدا پذیرفته. بحث اخلاصه. عمل شما به اندازه کوه ابو قبیس هم عمل داشته باشی اما اخلاصی درش نباشه، دوزار نمیارزه، مورد قبول نیست. اما عمل کم رو از روی اخلاص برای خدا انجام بدید، خدای تعالی میپذیره، پاداش میده مضاعف. بحث اخلاص در اینجا که عمل انبیا از روی اخلاص بوده و از ما هم اخلاص میخواد اینجا مفصل. اجازه بدید نوبت دیگه با قید حیات این بخش رو ادامه بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.